أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. در دو شب گذشته توفیق بود بخشی از خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو اشاره کردیم و چند تا عبارت از خطبه توفیق داشتیم خوندیم. دیدیم که حضرت با حمد خدای متعال آغاز فرمودن و بعد در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردن، وجه حمد خدا رو از زبان حضرت به عنوان بیان یک حقیقت توفیق داشتیم اشاره شد. و بعد هم اینکه نقش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دین و در نسبت یافتن هر چیزی به خدای متعال نسبت به این متذکر شدیم. جا داره من توصیه کنم خدمت دوستان عزیز که حتما اگر فرصت داشتن خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو مراجعه کنن و بخونن. خطبه حضرت چیزی نیست که مثلا با یه نوبت وقت گذاشتن و خوندن و اینها آدم بگه کارش تمام شد، مثل خطبه قدیر میمانند. باید انسان بارها و بارها با آرامش بدون عجله خطبه رو بخونه. مثلا اگه تونست هر شب مثلا دو سه بند رو بخونه، معانیش رو بخونه، تا اینکه در دراز مدت آدم بتونه کم کم تو فضایی قرار بگیره که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در واقع خطبه رو ایراد فرمودن. بعد از این که حضرت مردم رو متذکر میکنن به نعمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، راوی میگه حضرت بعد از این رو میکنن به اهل مجلس. ثم التفتت الی اهل المجلس و قالت، حضرت دارن با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، از پیامبر میگن، حالا رو میکنن به اهل مجلس، یعنی اونها رو خطاب قرار میدن. نه اینکه اینا اینجا نشستن مردم اونجا حضرت به اونا نگاه میکنن، نه، مخاطب سخنشون رو تغییر میدن. وقتی حضرت دارن میگن الحمدلله علی ما انعم، خدای متعال رو دارن حمد میکنن. حالا فرمودن و انتم عباد الله نصب امرهی و نهیه. حالا شما ای بندگان خدا، شما کسانی هستین که شما با امر و نهی خدا روبرو شده اید و امر و نهی خدا متوجه شما شده. و حملت و دینهی و وحیه، و دین خدای متعال و وحی که از سوی پیغمبر در واقع دریافت شد، این نصیب شما شد. شما در واقع کسانی بودین که در حلقه اول اینها رو دریافت کردیم. و امناء الله علی انفسکم، شما از این باب امین خدا هستین بر خودتان. و بلغاء الی الامم زعیم حق له فیکم، شما این که بلغاء، کسانی که حالا ما میگیم تبلیغ میکنند، میرسانند این امر رو به امم، به ملت ها، زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم و بقیت استخلفها علیکم، شما همون امتی هستید که هر آنچه که از پیامبر مانده است در میان شما مانده است و به خلافت و جانشینی حضرت گذاشته شده. بعد فرمایش میکنن کتاب الله ناطق و القرآن الصادق و النور الساطع، که انشالله اشاره میکنیم. قسمت اول این فراز از این بند از فرمایش حضرت، ما خیلی از فرمایش حضرت رو عبور کردیم و دیگه اونها رو کلمه به کلمه نخوندیم. حضرت رو میکنن به این مردمی که اونجا نشستن. یه تعابیر راجع به این مردم میکنن، آدم یکم تو فکر میره، عجیبه. حضرت فرمودن شما حمله دین خدا و وحیشین، اینا کیان که حضرت راجبشون این حرفا رو میزنن؟ و امناء خدا بر انفسکم، بر جانهای خودتون، بر خودتون. و بلغاهو الی الامم، و کسانی هستین که به امتها این رو خواهید رساند. یه نکته خیلی خیلی مهم رو در تاریخی که در شب اول توفیق داشتیم راجع بهش اشاره کردیم، در تاریخی که ما میخوانیم، یه نکته خیلی مهم اینه که آدم ببینه که در این دنیا چه نصیبی داره، چه بهره‌ای داره. ببینید الان ما تو این مجلس نشسته ایم، حالا به هر تقدیری که بود، به هر اراده و به هر شرایطی که بود، ما اومدیم الان اینجا نشستیم. فرض کنید یه کسی کار داره، گرفتاری داره، نمیتونه بیاد تو این مجلس، درسته؟ من که تو این مجلسم نسبت به اون کسی که گرفتاره و نمیتونه بیاد، فرقم اینه که من این حرفا رو میشنوم اون نمیشنوم. آیا ما فرق با هم داریم یا نداریم؟ خب قطعا فرق با هم داریم، مساوی که نیستیم که. حضرت میگن که خدای متعال، اون رسولی که دیشب توفیق داشتیم اشاره شد که رسول خداست، یعنی در میان تمام امتها که پیامبران آمدن و در مقایسه با تمام آن کسانی که بعد مسلمانان صدر اسلام میان، شما تنها گروهی هستین که پیامبر رو دیدین. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حقیقتی نیست که در یه زمان و یه مکان شما محدودش بکنید. دیشب این آیه تلاوت شد، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری میخواین بکنید، بدانید که خدا و رسولش شما رو میبینند. یعنی قرآن میگه ما الان اینجا نشستیم، رسول خدا ما رو میبینه. خب طبیعی هم باید اینطور بشه. چرا؟ چون پیغمبر ماست، ما امت او هستیم و او شاهد است و وصی او شاهد است بر ما. قرار نیست که هر کس ما نمیبینیم او هم ما رو نبینه. قرآن میگه شیاطین یه جایی هم که شیطان و قبیله او، همدستان او شما رو میبینن از زاویه و نقطه‌ای که شما رو نمیبینید. چطور یه مسلمون قبول میکنه، باور میکنه شیطان هست و او رو میبینه، ولی زورش میاد قبول کنه پیغمبر رو میبینه؟ واقعا این عجب سلیقه ایست بعضیا دارن. قرآن هر دو رو داره میگه، میگه شیطان و قبیلهش شما رو میبینه، من حیث لا ترونه، از جایی که شما اونا نمیبینید. پس میشه کسی منو ببینه و من اون رو نبینم؟ بله میشه. این پیامبری که امتش را میبیند، این پیامبری که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تو اون شرایط حضرت رو صدا میزنن و او رو شاهد میگیرن، تو کربلا همینطور، همه ائمه همینطور. و جالب عرض کردیم خدمتتون که جالب اونایی که با اهل بیت هم دشمنی میکنن، ادعای نسبت داشتن با پیغمبر رو میکنن. خب این پیامبری که ما رو داره میبینه، ولی در یه برهه، در یه مقطعی از زمان، در یه جزئی از مکان، این پیغمبر به این دنیا وارد شده. هر امر الهی، هر حقیقت الهی وقتی میخواد در دنیا وارد بشه، بالاخره یه مکانی بهش تعلق میگیره، یه زمانی بهش تعلق میگیره. این ویژگی دنیاست. یعنی خانه خدا که کعبه است، وقتی میاد روی زمین، بالاخره یه نقطه جغرافیایی بهش اختصاص میدن، داره که همه کره زمین مال خداست. ولی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، همه زمان ها مال خداست، ولی خدای متعال یک ماه از میان 12 ماه رو اراده فرموده شهر خود شهر الله بنامد و در میان ماه‌های دیگه متفاوت. خب این پیامبر آمده است به این دنیا در یه مکانی، در یه زمانی. یعنی شما وقتی نمودار نمیدونم انسان‌ها رو به جهت توفیقشون برای درک حقایق الهی نمودارشو بکشین، کسایی که در نقطه اوج و قلن، اونایی که پیامبر رو درک کردن، اونا دیگه چی میخوام بگم؟ و جالبه این مقطع زمانی که پیامبر بودن، حدیث کسا رو که توفیق داریم میخوانیم، اینو هی به ما گوش زد میکنه. میگه یه مقطعی از زمان بوده، یه نقطه از مکان بوده که 5 تن با هم بودن، شما همچی وضعیت رو پیدا نمی کنید در طول زمان ها. در دوران های بعد ائمه علیهم السلام یکی از امامان بودن، دو تا از امامان بودن، یعنی نه در حال امامت ها، یکی امام بوده که فرزند او بوده دیگه، غیر از این که نبوده. که زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، حسنین علیه السلام، پنج نور، پنج حجت، پنج وجیه عند الله، پنج کسی که خدا اونها رو میخواد و اونان که خدا رو دوست میدارن روی زمینن. یعنی در خلقت هیچ زمانی و هیچ مکانی از مدینه در اون زمان نورانی تر وجود نداشته. درست شد؟ این امتی که با این شرایط مواجه بودن، اینا چه حکمی دارن؟ خدا از اینا چه تکلیفی میخواد؟ یعنی دیگه چی مونده که خدا به اینا نشون نداده باشه؟ امتهای پیشین موسی عصا مینداخته اژدها میشده، موظف بودن ایمان بیارن. معجزه خداست. اینجا چقدر معجزه بوده؟ همه اینا یه طرف، معجزات پیامبر یه طرف، ولایت تکوینی امیرالمؤمنین علیه السلام یه طرف، قرآن یه طرف. چه خبره تو چند سالی که پیامبر اکرم در واقع اون 23 سالی که رسالتشون رو در واقع بیان کردن، آشکار کردن، قرآن بود، ائمه بودن، امیرالمؤمنین اهل بیت پنج تن بودن، چی از این بالاتر، چی از این نورانی تر؟ لذا این امت یه وضعی دارن که امتهای دیگه ندارن. ببینید گاهی موقع شما با یه دونه حدیث، با یه دونه قول بزرگ، با خوندن یه آیه، با یه استدلال دلتون قرص میشه و میفهمین این حقه. من یه آیه تلاوت بکنم خدمتتون. سوره مائده. در سوره مائده خدای متعال میفرماید که حواریون آمدن به عیسی گفتن هدی استتی اربک ان ينزل علینا مائده من السماء. خدای تو میتواند یه مائده غذای از آسمون بفرسته؟ فکر میکنم آخرین سوره یا اواخر مائده باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله اواخر سوره مائده است، یعنی از آیه، ما از آیه 112 تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مضمون ترجمه رو عرض میکنم. خدا حواریون میگن خدای تو، رب تو میتواند مائده از آسمان بفرستد؟ حضرت میگن که بابا حیا کنید، تقوای خدا کنید، اگه مؤمنید. خب این چه سوالی از من میکنید؟ معلومه خدا این کار میتونه بکنه، چرا این سوال کردید؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ما خواستیم که از این مائده بخوریم و قلبمون قرص و محکم بشه و دیگه نسبت به صداقت این ادعای تو ما به لحاظ علمی تو نقطه اوج قرار بگیریم که از شاهدان باشیم. قرآن میگه حواریون به عیسی میگن یه قضا خدا بفرسته از آسمون که در این جریان ما بشیم جز شاهدان، دیگه بتونیم شهادت بدیم، دیگه قرص محکمه دیگه. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. حضرت عیسی علیه السلام به خدای متعال عرضه میداد خدایا یه مائده بر ما بفرست، تو رازقی، از لطف خودت مرحمت کن به ما بده. قال الله انی منزلها علیکم. خدای متعال میفرمایند که باشه، بی شک و بی تردید من این کارو خواهم کرد. فمن یکفر بعدو، حالا من این مائده رو فرستادم، اگه بعد از این کسی کفر بورزه، چون اونجا فرمود اتقوا الله ان کنتم مؤمنین دیگه، شما مؤمنین دیگه، حالا میفرماد شما که مؤمنین این غذای آسمانی هم که میخورین دلتون قرص محکم میشه، بعد از این قضیه اگه کسی کفر بورزه، فمن یکفر بعدو منکم فانی اعذبه عذابم لا اعذبه احدا من العالمین. من اونو یه عذابی میکنم که هیچ کس رو تو عالم اینجوری عذاب نکردم. سفارش میدی به خدا؟ توقع داری؟ خدای من میخوام دلم قرص شه، اینو ببینم این اتفاق بیفته. دیدین گاهی موقع آدم دعا میکنه؟ خب خدای متعالی میگه باش، ولی بعد از این چی؟ مواظب چشمت هستی؟ مواظب دهانت هستی؟ مواظب اعمالت هستی؟ عجیبه. قرآن انشاءالله خدا توفیق بده به ما قرآن رو با آرامش بخوانیم، روایاتی که ذیل آیات آمده بخوانیم، به صاحب قرآن، به ترجمان قرآن، به قرآن ناطق متوسطیم امام زمان علیه السلام، بگیم آقا این معانی این آیات رو برای ما روشن کنیم. خدای برای چی اینو به ما گفتی؟ که حواریون به عیسی اینو گفتن و عیسی به خدا ارزش داشت و خدا اینجور جواب داد. ببخشید یه مائده از آسمان بزرگتر و عجیبتره یا پنج تن رو دیدن، معجزات پیغمبر رو دیدن، قرآن رو دیدن، امیرالمومنین رو دیدن و و و فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. گاهی مردم غیر منصفانه قضاوت میکنن. یه پدری بچهشو محروم میکنن یه چیزی، بچه ناله میکنه، اطرافیان که ناله بچه رو میشنوند میرن به پدری میگن بابا خیلی بیرحمی، بابا این حالا مثلا یه بار مشقشو ننوشته، یه بار نمیدونم این کار رو کرده، حالا چرا انقدر بهش گیر میدی؟ پدره میاد برای شما توضیح میده، یا آقا من 3 سال درگیر همین یه مسئله، این کار رو گفته بکن کردم، گفته اتاق شخصی درست کردم، میز میخوام خریدم، کامپیوتر خریدم، معلم گرفتم، بابا هر چی گفته من انجام دادم، تو الانشو داری میبینی، پدر منو درآوردی. گاهی یه نفری از یه چیزی شاکیه که من سابقه شو نمیدونیم، طرف برمیگرده میگه که خدا برای چی عذاب میکنه اینها رو، اینجور عذاب میکنه؟ بابا باز کن، 2 صفحه کتاب بخون، قرآن بخون، مطلب بخون، ببین اینا کیان. آدم خوب نیست در دفاع از گناهکار خدا رو محکوم کنه، آدم خوب نیست در دفاع از یه آدم کثیف بیاد به خدا بگه خدا یا چرا خالدین فیها ابدا. آدم که خدای خودشو نمیفروشه به بندش که، برو ببین اون چه کرده. حالا جالب هرچی هم بگردی نمیتونی اونجور که باید پیدا کنی، چون خدا ستار العیوبه. یه کسی میاد تو این مملکت به اسم صدام این مملکت رو چندین سال، نه این که معطل میکنه، معطل میکنه که هیچ، به عقب میبره و یه نسلی رو از این جنگ باقی میگذاره و یه وضعیتی رو که و اگه این چند سالی که درگیر جنگ بودیم مملکت نبود خیلی متفاوت بود. خب این کجا باید اینو عذاب کنه؟ چیکار باید بکنه؟ آقا یه کسی آمده امر هدایت الهیه رو خانه نشین کرده، درو بسته، مردمو باز داشته. خب این که یه قرون دوزار که نیست. از دین ما باید اینجوری با هم برخورد کنیم؟ بنده یه چیزی بگم او شک کنه، او تردید کنه، او دلش قرص نیست، همه همینطوری نیم بند داریم میریم جلو دیگه. این همش مال همون اول از ظالم انزلم حق محمد و آل محمده. خب یه برهه از تاریخ هست که این برهه از تاریخ نور مطلقه، یعنی هر چی بگیم کم گفتیم. نورون علا نور، در سوره نور که میفرماید نورون علا نور، اشاره به 2 امام داره، الله نور السماوات و الارض، مثل نور کمشکات فیا مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجت و که انا کاکبون دوری. شما تا المصباح فی زجاجه رو میبینید، 5 نور رو اونجا میبینید. لذا امتی که در مقابل این انوار طیبه اقدام به دشمنی میکنن، اینها کثیف‌ترین انسان‌های روی زمین. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، قرآن میگه منافقینی که اون زمان تظاهر به دین کردن ولی در باطن نپذیرفتن و ائمه رو نخواستن، اونها در زیرین ترین طبقه جهنم هم. این رو قرآن میگه دیگه، از خودم که بنده نمیبافم که. وقتی در مقابل نور مطلق کسی قرار گرفت، دنده به قضا نداد، چون این نور رو ما درست نکردیم، خدا نور الهی، نور خدا که درش شک نیست، درش تردیدی نیست که. حالا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو میکنن به مردم، آی مردم، شما کسایی بودین که وقتی وحی بر پیغمبر نازل میشد میخون، شما اولین کسایی بودین که میشنیدین. ببخشید من و شما قرآن از کجا به دستمون رسیده اینطور؟ کسی وحی از پیغمبر شنید بر ما تلاوت بکنه؟ نه. کسی وحی از پدرش، از پدر بزرگش شنید بر ما تلاوت بکنه؟ نه. این که حضرت فرمودن یه عده آخرالزمان میاد که دین میارن از روی سیاهی به سفیدی، بعد حضرت مدح میکنن اونا رو، میگن خوشا به حال اونها، اونا چه مؤمنانی هن. حالا بنده نمیگم بنده مصداقشم، نه خیلی، ولی این روزگار ببینید بعضیا که مؤمنن پا وایستادن چجوری وایستادن. بابا تو پیغمبر رو دیدی، همه اینا رو دیدی، بازم دشمنی کردی؟ حالا اگه نمیپذیرفتی میگفتیم هوا و هوس برات غلبه کردی، دشمنی چرا کردی؟ این قسمت خطبه خیلی مهمه. حضرت چرا این امت رو این گونه خطاب میکنن که آدم گمان داره که حضرت انگار مقامات اینا رو میخوان ببرن بالا؟ نه، میخوان بگن شما مسئولیتتون بالاست، شما باید این امر رو تبلیغ کنید به دیگران. حضرت در روز قدیر فرمودن آی مردمی که اینجا شاهدین، به اونایی که غائبن و حاضر نیستن شما باید این مطلب رو برسونین. آی پدران، باید به فرزندانتون این مطلب رو بگین الی یوم القیامه، وظیفه شماست بگین. لذا روایت است روز قیامت قبل از این که جلوی یه جاهل رو بگیرن بگن چرا ندانستی، چرا نفهمیدی، جلوی عالم رو میگیرن بگن چرا نگفتی، تو چرا نگفتی میدانستی. پس حضرت فرمودن انتم عباد الله نصب امره و وحیه و حملت و دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغاءه الی الامم. بعد فرمودن پیغمبر در میان شما یه چیزی رو به عنوان میراث و به عنوان خلیفه گذاشت. چیه اون؟ کتاب الله ناطق و القرآن الصادق و القرآن الصادق و نور الساطع و ضیاء اللامع. خب پیغمبر قرآن رو گذاشت. خب ما شنیدیم که اینی تار کن فی کم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. من یه فرازی از خطبه یک نهج البلاغه رو بخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت وقتی که در خطبه یک حمد خدا رو میکنن، حالا اینو بخونیم یک کمی هم آدم میبینه چقدر فضاها مشترکه. حمد خدا رو میکنن، از پیغمبر میگن، همه اینا رو میگن و بعد میگوین که پیغمبر مبعوث به رسالت شد و این گونه این گونه، کما اینکه پیامبران دیگه هم اینجور، و کما اینکه پیامبران دیگه خواستن برن مردم رو وصیت کردن به چیزی بعد خودشون، پیغمبر بعد، وصی بعد، هرچی ول نکردن مردمو. این حق قاعده همه پیغمبران است. یکی از احتجاجات اینه دیگه که چطور همه پیغمبران برای بعد خودشون توصیه‌ای داشتن، فقط پیغمبر خاتم نداشته باشه، مگه میشه؟ بعد حضرت فرمودن ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه. الله اکبر. خدای متعال دیدار پیغمبر رو در واقع قصد کرد. حالا ما میگیم قصد کرد، خدا خواست. نظیر همین فرمایش اینجا تو خطبه فدکی هم هست. بر صورت خدای متعال پیغمبر رو برد. اما فقبضه الیه کریما و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. پیغمبر قبض روح شد، اما در میان امتش همان چیزی که امتهای پیشین پیامبرانشون وصی و استخلافی داشتن، جانشینی گذاشتن، اینجا پیغمبر گذاشتن. چیه اون؟ کتاب رب بکن مبینا حلاله و حرامه، که مبین حلال و حرام خدای متعال و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه، مفسرا جمله و مبینا قوامده. بعد حضرت شروع میکنه راجع به قرآن میگن. ببین فرمایش اینجا رو ببینید. حضرت فرمودن بینتون بصائره، منکشفتون سرائره، متجلیتون ظواهره، مختبتون بهی اشیاءه، قائدون الی رضوان اتباعه. دارن راجع به قرآن میگن. خب عجب، پس چطور ما اینقدر اصرار داریم بعد پیغمبر دوتا خلیفه رو احتجاج کنیم، بگیم انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. این حدیث ثقلین میدانید که شیعه و سنی نقل کردن و هر دو به طرق مختلف این حدیث رو نقل کردن. امیر المؤمنین علیه السلام میخوان احتجاج کنن. خوب دقت کنید، میخوان احتجاج کنن در مقابل چه کسانی؟ در مقابل مردمی که حضرت رو قبول ندارن. شما فرض کنید توی جایی درس میدین، فرض کنید شما یه معلم برجسته هستید، مثلا تو درس فیزیک، یه دی به اعتراض بلند میشن، شما رو قبول ندارن، داد و بیداد میکنن، شما چی میدین؟ میرین سر کلاس، اون کلاسایی که بودین، یا آقای فلانی که شما شاگرد اولین رتبه آوردی تو المپیاد، آقا من بد درس میدم، آقای فلانی شما بگو، آقای فلانی پدر شما که استاد دانشگاه است بگو بیاد ببینیم ما فیزیک چجوری درس دادیم. وقتی یه نفر قبول نداره امیرالمومنین علیه السلام، حضرت چی باید بگی برای احتجاج؟ وقتی حضرت صدیق سلام الله علیه رو قبول ندارن، وقتی امیرالمومنین علیه السلام خانه نشینه حافظش هست صدیقه زهرا سلام الله علیها میخوان احتجاج کنن به مردم، بعد چی بگن؟ بگن مردم، خدا دو تا چیز در میان شما به جای گذاشت، درسته؟ خب اینو قبول ندارین، خب نداره، برید سراغ اون دومی، برید سراغ قرآن. مگه شما نمیگین ما قرآن قرآن قرآن؟ باشه بریم سراغ قرآن. حضرت میگن که پیغمبر در میان شما قرآن رو گذاشت. امیرالمومنین علیه السلام همین رو میگن. بعد ویژگی‌های قرآن رو بیان میکنن. یه آدم عاقل تو جمع در مقابل حضرت باشه، میگه حضرت دارن میگن قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، ظاهر داره، باطن داره، رخص داره، فرائض داره، فضائل داره، قوامز داره، اینایی که داره میگه ما اصلا نمیفهمیم ناسخش کدومه، منسوخش کدومه، محکمش کدومه، متشابهش چیه. یا امیر المؤمنین شما که میگین قرآن اینطور اینطور مفسرن مجمله همه چی خودش تفسیر میکنه روشن میکنه، یا امیر المؤمنین ببخشید ما که پس نمیفهمیم که. اگه یه کسی آمد اینجا به شما گفت آقا این کتاب رو ببینید، این دیگه آخرین دستاورد بشر در دارو، تمام داروهایی که شما نیاز دارین تو این کتاب هست، بعد من شروع میکنم توضیح میدم، میگم آقا هر بیماری که دارین، هر مریضی دارین، به هر نوعی در هر منطقه‌ای با هر سنی تو این کتاب میتونین پیدا کنین. شما میگین ببخشید چه جوری؟ میگم تو فهرست ببین، از طریق این منطقه رو پیدا کن، از طریق این درد رو پیدا کن، از طریق این سن تو بزن پیدا میکنی. نمیپرسین؟ من میگم آقا یه برنامه نرم افزاری من زدم، شما در هر جایی از کره زمین میخوای ببینی وضعیت چجوری از نظر اقتصادی، از نظر آب و هوا و و میتونی پیدا کنید. شما پرسید خب ببخشید به ما بگو چجوری کلید بزنیم، درسته؟ بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. کی جرأت کنه بلند چه بگه قرآن اینه، محکم داره، متشابه داره؟ نه اینکه برن یه جای تقلب کنه، صف وایسه، چون ازش میپرسن دو میره، میفهمن که نمیدونه. حضرت دارن میگن آی مردم این قرآن اون خلیفه پیغمبر در میان شما، اگر با امیرالمؤمنین به اختلاف افتادین، اگر با من به اختلاف افتادین، بسم الله بیاین با قرآن احتجاج کنیم، مشکلی که نداره که. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی داستان فدک پیش میاد، حضرت در مورد فدک میگن، بعد حالا یه مجلس یه برخوردی هست که حالا انشالله اگه توفیق بود اشاره میکنم، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام میان سراغ ابوبکر، اونجایی که ابوبکر امتناع میکنه و خلیفه دوم امتناع میکنه از اینکه فدک رو برگردونه، امیرالمؤمنین علیه السلام میگن که ببینم چرا حضرت رو از فدک محروم کردیم. ابوبکر میگه خب این غنیمت مسلموناست، من کارش نمیتونم بکنم. اولا ببینید یه ترفندی که زدن این بود، گفتن این غنیمت مال مسلموناست که امیرالمومنین نتونه سراغ یه نفر بره. خلیفه نگفت من غصب کردم، گفت مال مسلموناست، یعنی امیرالمومنین در مقام مسلمونا قرار داد، مالی که انگار پخش شده بین مسلمونا رو من چجوری جمعش کنم؟ مثل یه نفر بره مالی که بدزده کیسه طلا رو شروع کنه پخش کنه بین مردم، حالا میخواد بره بگیری چیکار باید بکنه؟ یعنی این مال مثل این مال و زمینیه که به سند جعلی میفروشن به کسی دیگه دست به دست میگرده دیگه گم میشه یارو اصلا. میگه مال مسلموناست، من کاریش نمیتونم بکنم. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها یه شهودی داره که اقامه کنه باشه، ما میپذیریم، ولی تو فدک حقی نداره. ای عجب چه جالبه، چه حرف منطقی و متینی. خب ابوبکر گفته باشه دیگه، فدک رو میگین مال حضرت زهراست، باشه سندشو بیارین بگین مال حضرت زهراست، ما که حرفی نداریم، ما که مشکلی نداریم. امیرالمومنین علیه السلام میگن که آیا در میان ما برخلاف آنچه خدا در میان مسلمانان حکم میفرماید حکم میکنی؟ ببین احتجاج به قرآن. ببین مال منو که خوردی بردی غصب کردی قبوله، منم که قبول نداری، هرچی هم میگم فایده نداره، بالاخره یه میزانی بین ما هست، یه چیزی بین ما حکم دیگه، میخوام بریم این قرآن چی میگه. خلاف اون چیزی که خدا گفته ابوبکر حکم میکنه. ابوبکر گفت نه، حضرت گفت اگر دست مسلمانان چیزی باشد که اونو تملک کرده باشن من بگویم که در آن سهمی دارم. ابوبکر آیا از من دلیل نمیخوای؟ بزرگواران الان فرض کنید شما یه کیفی همراهتونه، من بیام ادعا کنم آقا اون چیزی که تو کیف شماست مال منه، خب همه نمیگن دلیلت چیه؟ من بیام الان کنار ماشین شما بایستم بگم آقا این ماشین شماست، مثلا شما سوار این بودین آمدین پیاده شدین، من میگم آقا این ماشین مال منه، هم میگن خب دلیلت چیه؟ کسی از شما نمیپرسه از ماشین دارین پیاده میشین که آقا سند بده. یه قاعده ای هست در اسلام، در دین، در قرآن، میگه اگر مسلمانی چیزی دستش داره با اون زندگی میکنه این مال اوست، اگر کسی ادعا میکنه او باید دلیل بیاره، نه اینکه هر کی هر چی داره باید دلیل بیاره. بنده باید دلیل بیارم قرآن مال من، نهج البلاغه مال من، کتاب مال من، این که نشد که اصلا. شما دلیل بیارید لباساتون مال شماست. یه قانونی به اسم ید، درست شد؟ ابوبکر چی داری میگی؟ هست صدیقه که عمالش تو فدک بودن باید دلیل بیاره؟ شما که دارین اینو برمیدارین. ابوبکر میگه که اگر که تو ادعا کنی مالی از اموال مسلمانان مال توه، من از تو بیان میخوام. امام اینجا میفهمن پس چرا از حضرت زهرا دلیل میخوام؟ هیچ، میمونه در میمونه، چیزی نمیتونه بگه. ابوبکر ساکت میشه، بعد میگه که ببین علی بحثو ولش کن، ما نمیتونیم با تو بحث دووم بیاریم، یعنی ما هرچی بگیم تو از قرآن اینقدر بلدی ما رو محکوم میکنیم، برو شاهد بیا. حضرت میگن که شاهد برای چی بیارم؟ بعد امیرالمومنین میگن ابوبکر قرآن خوندی؟ میگه آره. میگه میدونی خدا تو قرآن گفته بسم الله الرحمن الرحیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البد و یطهرکم تطهیرا؟ من میگه ابوبکر این آیه در حق شما نازل شده؟ در حق کی نازل شده؟ ابوبکر میگه نه، در حق ما نازل نشده، در حق شما نازل شده. بعد میگه ابوبکر وقتی در حق حضرت صدیقه این نازل شده، این درسته تو از حضرت صدیقه شهود میخوای؟ اگه حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا بلا تشبیه اینجا بودن، اگه به شما میگفتن این کت مال شما نیست، تموم بود. صدیقه آقایون، صدیقه دم و دست زهرا، معناش راستگو نیست، معناش اینه صدیقه اون کسیه که افراد دیگه با او سنجیده میشن. امیرالمومنین صدیق اکبر و فاروق اعظمه، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، صدیقه کبرا، صدیقه کبراست، امیرالمومنین اکبر مذکر مؤنث، درسته؟ صدیق بودن امیرالمومنین علیه السلام که هیچ چیز دادن داغون کردن، لقب رو برداشتن دادن به ابوبکر. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بود حضرت زهرا سلام الله اینجور معرفی بشه، هرچی او گفت همونه، درسته؟ ببینید یکی از بزرگترین فجایع در قضیه فدک اینی که اینا کاری کردن که صدیقه بودن حضرت زهرا پیش مردم از بین بره، یعنی اینا هم شهود لازم داشته باشن، اینا هم برای حرفشون باید دلیل بیارن چون ممکنه دروغ بگن. خدا هم خواست بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، نه دروغ میگن، نه فراموشی دارن، نه کبر دارن، هیچی ندارن. اینو شکستن، اینو از بین بردن. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام میگه ابوبکر اگر شهودی شهادت بدهند که فاطمه زهرا دخت رسول خدا کار زشتی انجام داده، درباره وی چه فرمان میدهی؟ مردم اومدن گفتن حضرت زهرا یه کار زشتی کرده، چیکار میکنی؟ جواب داد بر وی حد جاری خواهم ساخت، همان گونه که بر زنان دیگر حد جاری میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت اگه این کارو بکنی تو در زمره کافرانی. چرا؟ چون خلاف آیه عمل میکنی. این که حضرت میگه قرآن بازمانده و یادگار پیغمبر در میان شماست، ماده اینه. حضرت صدیقی میاد به ابوبکر میگه ابوبکر چطور قرآن میگه انبیا ارث میبرن، وقت تو اومدی میگه پیغمبر به من گفته من ارث نمیذارم؟ من قرآن میگه ما حجت نیست. یه بار ما با یه وهابی قرار شد بحث بکنیم، بعد خب یه دم نشسته بودم، وقتی اومدیم شروع کنیم به صحبت من به این وهابی گفتم که ببین آقا لطفا برای من روایت و اینا نخون، برای من فقط قرآن میخون. این وهابی 50% باخت، چون خودشو آماده کرده بود که به من پوز بده، من قرآن بلدم شما قرآن بلد نیستی، من از قرآن میگم شما از روایات. وقتی اینو گفتم جا خورد، بعد یه آیه براش خوندم، ترجمه کردم با لغت خودشون به خودش گفتم، بعد بهشم گفتم تو آیه رو حفظ کردی. قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن. ببینید امیرالمؤمنین اینو میگن، حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن، ائمه میگن بابا آیه رو بر حفظ میکنی میشه وهابی آدم کش، حافظ قرآنی مثلا نمیفهمی قرآن چی میگه. امام سجاد علیه السلام اسیرن، کسایی که اومدن دور حضرت اونجا دارن میبینن هلهله میکنن میخندن جشن گرفتن، حضرت میگن قرآن خوندین؟ میگن آره. میگن آیه رو خوندین؟ میگن آره. میگه اون آیه منظورش ماییم. یه دفعه یارو میزنه تو سرش پیر مرده، میگه خاک بر سر من، اینم قرآن خوندم حفظ کردم که چی؟ ابوبکر این آیه رو خوندی یا نخوندی؟ بله. در مورد شما نازل شده؟ جرأت داری بگو نازل شده؟ گفت نه در مورد ما نازل شدم، در مورد شما نازل شده. خب من در مورد حضرت زهرا نازل نشده، به چی داری میگی؟ بعد حضرت همینطوری میرن جلو، بعد میگن شاهد میخواد؟ شاهد من و امه ایمن. مگه پیغمبر راجب من اینو نگفت؟ مگه پیغمبر راجب امه ایمن اینو نگفت؟ امه ایمن یه نفری شهادت بده کفایت میکنه به خاطر اینکه پیغمبر راجبش اینو گفته؟ چی داری میگی؟ عمر میپره وسط میگه نه امیرالمؤمنین تو که به طرف خودت میکشی، امه ایمن هم که اینطوریه، خلاصه ما نمیپذیریم. بعد دیگه هرچی حضرت احتجاج میکنه فایده نداره، برمیگرده به حضرت. بعد میگن و به زودی ستمگران خواهند دانست که چه بازگشتگاهی خواهند داشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا. این که تو روزه ها و تو چیز آخرش اینو میگن، حضرت به تعبیر ما ببخشید یا امیرالمؤمنین هرس میخوره، میگه فایده نداره. میگم از هر راهی میام تو که نمیپذیری که. مثلا علما الذين ظلموا ايام قلم بيان قلم. در داستان کربلا این اتفاق میفته. بعد حضرت امیرالمؤمنین به حضرت زهرا سلام الله علیها میگن که بیا برگردیم بریم، خدا بین ما و اینها حکم میکنه و خدا بهترین حکم کننده است. خب من عرضمو جمع بکنم، در مسیر خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها امشب توفیق داشتیم به دو مطلب برخورد کردیم. یک، این که حضرت مردم رو مخاطب قرار میدن، به مردم میگن مردم شماها پیغمبر دیده ایم، شماها وحی که بر پیغمبر میشد از خود پیغمبر شنیده ایم. گفت دیدون عالم سید بحرالعلوم ایستاده همچین مهمات داره یه شعری میخونه، چی شده؟ چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، روح حق نظاره کردن سخن خدا شد. چی شده سید؟ امام زمان علیه السلام برای چند تا آیه تلاوت کرده، من یه نکته اعتقادی عرض کنم خدمتتون. ببینید اگه کسی عصای موسی رو بدزده بندازه اژدها میشه؟ نه، عصا به دست موسی اژدها میشه، درسته؟ شما میخواین قرآن رو به اون حقیقت قرآن که نازل شده بشنوی و دلتون قرص شه؟ السلام علیک یا تاری کتاب الله و ترجمانه. امام زمان علیه السلام بر کسی چند تا آیه بخونه طرف زیر و رو میشه، طرف توی ساختمونه داره کار میکنه، گچکاره، مقتل نقل میکنه، رأس بریده بر بالای نی دارن میبرن، رأس مطهر داره آیه تلاوت میکنه. ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فکر کردی داستان اصحاب کهف و رقیم از عجیبترین مثلا آیات ماست؟ حالا من تعبیر اینجوری میکنم، میگه این صدا رو من شنیدم، بیرون رو دیدم، میگه چنان به صورت و سرم کوبیدم، گفتم و امرو که عجب و امر تو عجیب داره. چقدر از تلاوت قرآن از زبان سید و شهدا علیه السلام برگشتن، اون راهب مسیحی تو اون دیر که وقتی رأس مطهر رو میبینه مسلمان میشه، اون کسی که در مجلس اسارت از روم آمد رأس مطهر رو میبینه مسلمان میشه، اینا تو تاریخ نمیشتن آیون. این کتاب خدا قرآن، ببخشید اسباب بازی که نیست، این آیات خداست، آیات خدا یعنی نشانه های خدا. چرا من نمیفهمم؟ چون وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. من خودمو میزون کنم مؤمن بشم، بشینم با قلب باز با فراغ بال بشینم بخونم، دلم گرم میشه، ولی ظالم همینو برمیداره، همینو برمیداره، ازش خسارت میبره، میشه وهابی داعش. نشون داد دیگه اون اوائلی که این داعشی اومده بودن، زن مسلمان، حالا ما که نمیدونیم مسلمانه یا نداره، نشون میده دیگه، صورتشو پوشونده، فقط دوتا چشمش معلومه، زن شیعه رو گرفته کنار درخت با در قوطی کنسرو سرشو میبره آیه قرآن میخونه، آیه قرآن میخونه. این میشه اون چیزی که تو تاریخ اتفاق افتاد. عمر سعد ملعون میگه ای سپاه خدا رکاب بگیرید، میگه یه دفعه دیدم تو کربلا صدای الله اکبر بلند شد، آسمون تیر و تار شد، فهمیدم لحظه بود که سر امام حسین رو جدا کردن، الله اکبر داره، عربده کشید داره، پناه بر خدا. با قرآن بازی میکنن، قرآن حقه، انشالله خدا ما هم مبارک رمضان نزدیک از خدا بخوایم که بچشیم طعم این قرآن. کلام خداست، حلاوتی دارد، طراوتی دارد. چجور اومدیم تو این دنیا زندگی میکنیم، میریم از هیچی خبر نداریم، هزار تا چیز بی خود به من یاد دادن از این طریق، از اون طرف بخون ببین بشنو که چی. رفتم از این دنیا، این کتاب خدا رو نخوندم و حس نکردم و کیف نکردم، حیف نیست خدا وکیلی؟ این حجت هست که امیرالمؤمنین علیه السلام به این احتجاج میکنند، این حجتی است که اهل بیت علیهم السلام به این احتجاج میکنه. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت فرمودند حضرت فاطمه سلام الله علیها به امر امیرالمؤمنین علیه السلام به سوی ابوبکر رفت. امیرالمؤمنین میگن فاطمه جان برو باش احتجاج کن، بهش بگو که روز قیامت میشه، برمیگرده میگه به من نگفتی، بس روز قیامت، بس دنیا نیست. به سوی ابوبکر رفت و به او گفت جانشینی و خلافت پدرم را ادعا کردی و بر جای او تکیه زدی، به فرض هم که فدک از آن تو باشد، وقتی که من آن را به عنوان بخشش از تو میخواهم شایسته آن است که آن را به من بدهی. مگه حضرت نگفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی؟ مگه قرآن نگفت بابا این همه سفارش شده در مورد فرزندان پیغمبر نیکی کنید، اصلا فدک مال من نیست، من اومدم ازت مطالبه میکنم، تو از مسلمان رو راضی میکردی به من میدادی، بابا تو خیلی دیگه قصی القلبی، تو اصلا شأن پیغمبر رو رعایت نمیکنی. ابوبکر گفت راست گفتی، راست گفتی. ابوبکر خیلی مارمولک بود، زیرک. راست گفتی، راست گفتی. کاغذی خواست و فرمان بازپس دادن فدک را در آن نوشت. امام صادق علیه السلام. حضرت صدیق سلام الله علیه بیرون آمد. آن نوشته همراهش بود. عمر آن حضرت را دید. گفت دختر محمد، این نوشته چیست که با توست؟ فرمود نوشته ایست که ابوبکر برای واگذاری فدک نوشته است. گفت آن را به من بده. حضرت صدیق از دادن نوشته خود را بکرد. عمر لگدی به حضرت. سپس به او سیلی زد، نوشته را گرفت و پاره کرد. فاطمه زهرا فرمود نوشته مرا پاره کردی، خدا و شکمت را پاره کند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیئ المنکرین.